سلام تقدیم میتون میکنیم دوستان عزیز، شنونده های گرامی و یاران مهربان برنامه در وادی نور. باز هم در فرصتی دیگر در کنار شما هستیم با این برنامه و بخش هایی را آماده کردیم که پیشکش حضورتان میکنیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-744 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند: هر کس درباره قرآن با رأی و پیش داوری خود سخن گوید و تفسیر کند، گرچه حق باشد باز گناه کرده است. واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
به آیه 22 سوره مبارکه زمر توجه بفرمایید:
فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله.
وای بر آنان که دلهایشان در برابر یاد خدا سخت و سنگ است.
اولئک فی ضلال مبین.
آنها در گمراهی آشکار هستند. ضلال که در پایان این آیه آمده به معنای گمراهی است. کلمه ضلال 38 بار در قرآن تکرار شده. عبارت فی ضلال مبین در گمراهی آشکار 17 بار در قرآن آمده. عزیزان، صفت دیگری که برای ضلال در قرآن آمده صفت بعید است که 6 بار در قرآن تکرار شده، مانند عبارت ذلک هو الضلال البعید که در پایان آیه 18 سوره ابراهیم علیه السلام و 12 سوره حج آمده، یعنی آن قطعا گمراهی دور و درازی است. آیات 14 سوره رد و 50 سوره غافر پایانی مشترک دارند.
و ما دعاء الكافرین الا فی ضلال.
دعوت کافران در گمراهی است. عبارت فقط ضل ضلالا بعیدا هم دوبار در قرآن آمده، یعنی کافران و مشرکان در گمراهی دوری گرفتار شدند.
الله 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 الله.
کلمه زلاله هم که 9 بار در قرآن تکرار شده مانند ذلال به معنای گمراهی است و هر دوی این کلمات در برابر هدایت استفاده می شوند، مانند آیه 16 و 175 بقره که می فرماید
اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى،
آنها با دوری از هدایت گمراهی را به جان خریدند. یا آیه 30 سوره اعراف
فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلال،
گروهی را هدایت فرمود و گروهی گمراهی بر آنها محقق کردید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه با مدد پروردگار با سوره مبارکه کوثر که 108 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. سوره مبارکه کوثر کوچکترین سوره قرآن کریم است. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 3 آیه دارد و در اواخر جزء 30 قرآن کریم قرار گرفته است. عزیزان، خداوند در سوره قبلی یعنی سوره مبارکه ماعون تارکین نماز و مانعین زکات را سرزنش کرده و در سوره مبارکه کوثر می‌فرماید کسانی که پیامبر را تکذیب کردند در مقابل خداوند به آن حضرت خیر فراوان داده و به اقامه نماز و ادای زکات فرمان داده است. سوره کوثر که مانند سوره های زها و انشراح در همه آیاتش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را خطاب قرار داده، اشاره به نعمتی به نام کوثر دارد که خداوند به پیامبرش عطا کرده است. مفسران کوثر را به خیر فراوان تفسیر کردند، خیری که از پیامبر خواسته شده در برابر آن نماز بخواند و قربانی کند.
Bye.
مفسران در اینکه مصداق کوثر چیست اختلاف نظر دارند. حوض کوثر، رودی در بهشت، خیر فراوان، اسلام، نبوت، قرآن، شمار فراوان اصحاب و پیروان، تعداد زیاد نسل پیامبر و شفاعت از مصادیق کوثر معرفی شده است. بسیاری از علمای شیعه مهمترین مصداق کوثر را حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دانستند، زیرا در این سوره سخن از کسانی است که پیامبر را بدون نسل ذریه می دانستند، در حالی که نسل پیامبر از دخترش فاطمه سلام الله علیها ادامه پیدا کرده و همان نسل است که امامت بر عهده او نهاده شده است.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
خوبان همراه، آیت الله جوادی آملی می فرماید آیه پایانی سوره مبارکه کوثر تأیید می کند که کوثر و خیر کثیر بودن مربوط به جریان ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که ذات اقدس الهی به این بانو عطا کرده است و از او 11 امام به دنیا آمدند که فخر جهان شدند و اینک شرق و غرب عالم را نام مبارک این 11 امام صلوات الله علیه اجمعین و فرزندان اینها اداره می کنند. سپاسگزاری می کنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیه 109 سوره کهف آشنا شویم.
داستان آیات.
جنب و جوش عجیبی در مدینه برپا بود و هیچ کس سر از پا نمی شناخت. همه می کشیدند خود را به پیامبر برسانند و خوشنودی پیامبر را به دست آورند، چون خوشنودی خدا را در همین می دیدند. آنان واجباتشان را به خوبی انجام می دادند و از هر آنچه که خداوند باز داشته است پرهیز می کردند. مستحبات را نیز به جا می آوردند و در نماز جمعه و جماعت پیشگام بودند. در این میان یکی از مسلمانان بیش از دیگران به مسائل عبادی و اجتماعی علاقمند بود و در هر محفلی زودتر از دیگران حاضر می شد. هرگاه سخن از انفاق به میان می آمد، او بر دیگران پیشی می گرفت و برای حضور در میدان جنگ و جهاد تردید نشان نمی داد. صله رحم را به خوبی به جا می آورد، با همه دوست و مهربان بود و همسایگان را یاری می کرد. همه این ویژگی ها چهره خوب و برجسته ای از او نزد همگان ساخته بود و همه به او احترام می گذاشتند. هدف او از این عبادت ها و رفتار ها خوشنودی الهی بود، ولی هرگاه مردم او را تحسین می کردند احساس شعف و شادی به او دست می داد. در چنین حالتی آرزو می کرد که مردم بیش از پیش او را بستایند و از خوبی‌هایش سخن بگویند. وی فرد خیشتنداری بود و می کوشید با هواهای نفسانی بجنگد، ولی گاه در این کار در می ماند و با سکوت در برابر ستایش دیگران لبخند رضایت بر لبانش نقش می بست. وی با احساس خطر از وجود این روحیه در درون خیش دریافت که اگر وضع همین گونه ادامه یابد، همه ی تلاش های چندین سالش برباد خواهد رفت. بنابراین تنها راه چاره را در این دید که خود را بر طبیب نفوس عرضه کند و از او نسخه درمان بگیرد. وی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفت و گفت: من از انجام همه واجبات و ترک محرمات جز خوشنودی الهی هدف دیگری ندارم، ولی وای از آن هنگامی که مردم از کردار من با خبر شوند و نزد من از آن سخن بگویند و مرا بستایند. در این حالت به آن که خود بخواهم خوشحال می شوم و به عجب و خودخواهی دچار می گردم. خواستم بدانم پیامد این کردار من چگونه است؟ آیا این خوشحالی به قصد اخلاص من زیان می رساند؟ پیامبر اکرم سکوت اختیار کرد و منتظر ماند تا آیه قرآن نازل شود و پاسخ این فرد مسلمان را بگوید. پس از مدتی آیه 110 سوره کهف نازل شد و گفت: تنها کرداری پذیرفته درگاه الهی است که با اخلاص کامل همراه باشد. هرچند ممکن است هر کاری مدح و ثنای مردم را در پی داشته باشد، ولی فرد نباید منتظر مدح و ثنا بماند، چون این کار با اخلاص منافات خواهد داشت.
فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا.
پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند.
تشکر و سپاس از شما که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می‌بخشیم و تلاوت آیات 80 تا 85 سوره اسراء با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى. يخرج القي من الميت ومخرج الميت من القي. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ذلكم الله فأنى تؤفكون
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 80 تا 85 سوره اسراء بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. فایمجان نادری از تهران پیام دادن، نوشتند که فرمول یک زندگی راحت و آسوده خواندن قرآن و عمل به دستوراتش است. قرآن کتاب قوانین زندگی در جهان هستی و ساختن جهان آخرت است که با کمک آن می توانیم به کمال برسیم. تشکر فایمجان عزیز از این پیام خوب و دلپذیرت. انشالله که توفیق پیدا کنیم بیشتر همراه قرآن باشیم.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آی 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 در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
تشکر از شما دوستان که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. جناب آقای شجاعی در ادامه برنامه ما را همراهی میکنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 50 و 51 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ
وهرگاه او را رحمتی از سوی خود بعد از ناراحتی که به او رسیده بچشانیم، میگوید این به خاطر شایستگی و استحقاق من بوده و گمان نمی کنم قیامت برپا شود و به فرض که قیامتی باشد هرگاه به سوی پروردگارم بازگردانده شوم برای من نزد او پاداش های نیک است. ما کافران را از اعمالی که انجام داده اند به زودی آگاه خواهیم کرد و از عذاب شدید به آنها می چشانیم و هرگاه به انسان غافل و بیخبر نعمت دهیم روی می گرداند و با حال تکبر از حق دور می شود، ولی هرگاه مختصر ناراحتی به او رسد تقاضای فراوان و مستمر برای برطرف شدن آن دارد.
آیه قبلی ویژگی انسانهای بی ایمان و کمظرفیت را در هنگام خوشیها و ناملایمات بیان کرد. این آیات همان مطلب را به تفصیل بیان کرده و می فرماید این افراد دچار غروری هستند که اجازه نمی دهد خدا را در زندگی خود ببینند. همه آنچه را که آنها دارند از نعمتهای خداست. با این حال به جای شکر نعمتهای او می گویند آن چه دارم و دلیل لیاقت و شایستگی من است و خدا یا دیگران نقشی در آن نداشتند. این غرور سرانجام انسان را به انکار معاد می کشاند. لذا منکر قیامت هم می شود و با اطمینان می گوید قیامتی در کار نخواهد بود. اما اگر بر فرض محال قیامتی هم باشد، حق من آن است که آنجا نیز اوضاع و احوالم خوب باشد و در اوج راحتی و آسایش بسر برم. اما خداوند درباره این افراد خیره سر می فرماید که ما به زودی آنها را از اعمالی که انجام داده اند آگاه می کنیم و در قیامت از عذاب شدید با آنها می چشانیم. ادامه آیات به ویژگی دیگر این گونه افراد بی ایمان و کم ظرفیت اشاره کرده و می فرماید در هنگام رفاه و خوشی و روی آوردن نعمتها خدا را فراموش می کنند و با تکبر از تعالیم دین خدا روی بر می گردانند، به گونه ای که گویا به خدا اعتقادی ندارند و خدا نقشی در زندگی آنها ندارد. اما وقتی مصائب و مشکلات با آنها روی می آورد خدا را صدا می زنند و به طور مستمر دعا می کنند و چنان او را می خوانند که گویا عامل مشکلات آنها خداست. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. انسانهای منحرف و تربیت نشده کم ظرفیت و مغرورند. آنها با رسیدن به نعمت دچار غرور و مستی می شوند و فقط خود را می بینند. نعمتهای الهی حاکی از لطف و رحمت اوست، نه لیاقت و استحقاق ما. ما از خدا طلبی نداریم بلکه بدهکار او هستیم و باید شکر او را به جای آوریم. برخوردار بودن از قدرت و ثروت و امکانات دنیوی نشانه محبوب بودن افراد نزد خدا نیست. این گونه افراد نباید انتظار داشته باشند که در قیامت نیز همین شرایط برای آنها فراهم باشد. مراقب باشیم که در هنگام رفاه و خوشی دچار غفلت از خدا نشویم و فرامین او را به فراموشی نسپاریم، که در آن صورت نعمتها به نقمت و زحمت تبدیل می شوند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شکرن یا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، قاری قرآن باید با توجه به معانی قرآن آن را تلاوت کند و در آیات تفکر و اندیشه کند و از آنها پند بگیرد. چنان که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند، پرهیزکاران در شب به پا خواسته و قرآن را شمرده و با تدبر تلاوت می‌کنند، جان خیش را با آن محزون می‌سازند و دوای درد خود را از آن می‌گیرند. هرگاه با آیه‌ای برسند که در آن تشویق باشد، با علاقه و امید به آن روی می‌آورند و روح و جانشان با شوق بسیار در آن ذخیره می‌شود و آن را همواره الگوی خود می‌سازند. هرگاه با آیه‌ای برسند که در آن بیم باشد، گوش‌های دل خود را برای شنیدن آن باز می‌کنند و صداهای ناله و برخورد زبان‌های آتش در گوششان تنین انداز است.
شمسنا قرآننا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة
شمسنا قرآننا كمننا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. در ادامه برنامه در وادی نور دعوت میکنیم از کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اورزگانی که در خدمت شما باشن.
آموزه های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همسفر در وادی روشن و نورانی قرآن. ما در آخرین سخن در محضر شما یادآور شدیم که افراد دیندار دارای عمر طولانی تری هستند. این مطلب را در روایات دینی که داریم بماند، بلکه در تحقیقات جدید دانشگاهی و آکادمیک و تجربی نیز به اثبات رسیده است. مخصوصا دو بیماری قلبی عروقی و سرطان در میان افراد دیندار کمتر پیدا می شود، زیرا بیماری های قلبی و عروقی و سرطان عواملی دارد که انسانهای متدین از اون عوامل اجتناب می کند. مثلا استعمال دخانیات که یکی از عوامل مهم سرطان است، به دلیل اینکه این دخانیات ضرر می زند به جسم انسان، از نظر شرعی حرمت دارد و نباید اون رو استفاده کند، انسانی که باور دارد به حلال و حرام شرعی. و همین گونه پاره از خوردنی هایی که موجب تنگی عروق انسان می شود یا موجب فشار خون انسان می شود، مانند غصه خوردن، مانند افسردگی و مانند استراب و پریشانی، اینها اموری هستند که موجب بیماری های قلبی می شود. و یک انسان متدین معمولاً به دور از استراب ها و استرس های زندگی، زیرا انسانی که تکیه‌گاه خود را خداوند می داند و او را چیره بر عالم و مسلط بر عالم می داند و ذره ای را از چشم و از تحت سیطره خداوند به دور نمی داند و از جمله خود را، این انسان کمتر دچار افسردگی و مشکلات قلبی می شود. این مطلبی بود که در باره نتایج تحقیقات دانشگاه دوک عرض کردیم. صدها مطالعه دیگر از سوی سایر محققان نتایج مشابهی را نشان می دهند و مؤیدی همین مطالبی است که ما از برایند تحقیقات دانشگاه دوک در محضر شما عرض کردیم. مثلا از جمله مطالبی که باز هم اندیشمندان علوم تجربی بدان رسیدن این است که افراد متدین دچار شکستگی استخوان هیب سریع‌تر از دیگران بهبود می‌یابند. سالمندانی که به عبادتگاه می‌روند به طور معنادار برای مدتی طولانی تری از ناتوانی و از کار افتادگی مسون می‌دانند. و همین گونه گفتند که پس از جراحی قلب باز احتمال زنده ماندن بیماران متدین 3 برابر دیگران، و همین گونه خطر مرگ بر اثر هر علتی در افراد متدینی که دست کم و لااقل هفته 1 بار به عبادتگاه می روند 35% کمتر از دیگران است. این مطلب را در کتاب دین، سلامتی عمومی و طول عمر در مقاله سید علی مرعشی در مجله و فصلنامه نقد و نظر شماره 33 و 34 صفحات 75 و 78 اگر شنوندگان عزیز دسترسی داشته باشند می توانند ببینند، و البته از طریق رسانه های مجازی هم می توانند مطلب را پیگیری بکنند. در مجموع تحقیقات روان درمانی و درمان شناختی و همین گونه تحقیقات پزشکی، رفتاری را که در معالجه بیماران افسرده با یکدیگر مقایسه کردن، در روان درمانی که برای افراد دارای سن متوسط 40 سال بودند، یک اسلوب جدا از باورهای دینی و اسلوب دیگر مشتمل بر محتوای دینی که بر اساس کارهای مشاوری انجام شده بوده، 40 بیمار دیندار به طور تصادفی بین این 2 بخش تقسیم شده بوده است. یعنی بخش های اسلوب دینی و اسلوب جدای از دین. و نتیجه‌ای که دریافت کرده بودند نشان داد که گروه هایی که معالجه دینی و مشاوره مذهبی داشتند بسیار سریع‌تر در کاهش افسردگی واکنش نشان دادند تا گروه هایی که از راه های معالجه سکولار یا گروه نظارت کاری درمانی اونها پیش رفته بوده است. بنابراین یک پزشکی که بیمار خود را تشخیص بدهد، باورهای دینی دارد، میتواند در کنار درمانهای دارویی یکی از عوامل مؤثر در بهبود بیمار خیش را باورهای معنوی او بداند و از او کمک بگیرد در جهت رشد در جهت بهبودی بیمار و رهایی از مشکلات مرض. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم در این روز عزیز صحتتان سالم، جانتان جور و روزگارتان خوش باشه. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری، متخصص نفرولوژی یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه ها یا گرده ها هستیم که می‌خواهیم در ارتباط با یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین ارگان‌ها و اعضای بدن یعنی کلیه‌ها یا گرده‌ها با ایشان صحبت کنیم. ای که نقش گرده‌ها در سلامت و حیات طبیعی چیست؟ چگونه بفهمیم که گرده‌های ما طبیعی و نرمال کار می‌کنه و یا خدای نخواسته کدام مشکلی داره؟ و اگر گرده‌ها و کلیه‌های ما دچار و مصاب به یک مشکل شد و یک پرابلمی برش پیش آمد، چطور در قدم‌های اول و هر چه زودتر متوجه شویم؟ چکاپ ها و کنترل برای عملکرد گرده ها و کلیه ها چه قسم باید باشه؟ اگر گرده ها دچار مشکل شدن، علائم و نشانه های اولیه چه چیزایی میتونه باشه و اگر کسی مریضی قسمی داره، چی مراقبت ها، چه اقدامات و چه کارهایی را باید برای کنترل و همینطور معالجی او انجام بده؟ راه های وقایه و حفاظت از سلامت کلیه ها و گرده ها کدام ها هستند؟ در این ارتباط میخواییم امروز بحث داشته باشیم با دکتر صاحب شجاع نوری. مخصوصا باز میگم که نارسایی کلیه خوب یک بیماری است که اگر برای کسی پیش بیاید مشکلاتی بسیار جدی را میتونه با وجود بیاره و به شدت ما و شما باید علاوه بر اینکه مواظب تمام ارگان ها و اعضای مهم بدن خود و سلامت وجود خود باشیم، باید به فکر کلیه‌ها و گرده‌های خود باشیم که متاسفانه گهگاهی هم بسیاری از دردها از جمله اینمی نارسا شدن و از کار افتادگی کلیه اغلب در مراحل اولیه بدون علامت است و مبهم و خاموش. امید است این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر راجع به وضعیت بیماری های کلیوی و گرده ها در ایران و همینطور اگر کدام آمار و ارقامی باشه در دیگر نقاط جهان بر ما معلومات بتین که وقوع و شیوع این مریضی نسبت به سالیان گذشته بهتر شده، بدتر شده، چه قسمی است راجع به کلیه ها و گرده ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عوامل اجرایی برنامه عرض ادب و احترام دارم. در رابطه با بیماری های کلیه، خب نکته مهمش اینه که یک بیماری بسیار شایعه تو جامعه. البته این که من میگم شایعه، نه از جهت این که رو بخوایم ایجاد کنیم تو جامعه، نگرانی بخوایم ایجاد کنیم، بیشتر از جهت افزایش آگاهی هستش. برآوردی که شده طبق آخرین آمارهایی که من دارم مربوط به چند سال قبل بود و منتشر شده بود، ما یک چیزی هلوهوش 80 هزار نفر بیمار داریم تو کشورمون که اینها به مرحله انتهایی بیماری کلیه رسیدن و در واقع کلیه هاشون دیگه کفایت لازم رو نداره و انقدر نارساییشون پیشرفته شده که نیاز به درمان جایگزینی کلیه پیدا کردن که این درمان یا به صورت پیوند بوده که حدود 30-40 هزار نفر اینا پیوند شدن و حدود 40 هزار نفر دیگه هم برای بقایشون و برای زنده موندنشون نیاز به دیالیز مزمن دارن، یعنی بایستی هفته 2-3 نوبت دیالیز بشن تا این سمومی که تا کارکرد کلیهشون جبران بشه. یعنی اگه ما بخوایم نگاه بکنیم، یعنی چیزی مثلا اگه جمعیت کشور حدود 80 میلیون در نظر بگیریم، از هر تقریبا هزار نفری یک نفر دچار نارسایی مزمن کلیوی پیشرفته است.
بله.
من نکته‌ای که وجود داره این که آمار ما به تدریج همین جوری در حال افزایش هستش. اون هم به دلایل مختلف هست، از جمله تغییری که در سبک زندگی کشور ما ایجاد شده، زندگی بی تحرک، افزایش شروع دیابت، تغییری که در عادات غذایی ما ایجاد شده و رژیم‌های پرنمکی که هست که منجر شده به افزایش فشار خون و عوامل دیگه، و از جمله حالا اینکه غربالگری های ما مناسب بوده و بیماران شناسایی میشن و اینکه طول عمر کشور ما رو به افزایشه.
بله.
متاسفانه کشور ما این آمار نارسایی مزمن کلیه همچنان رو به افزایشه، باید ترند باید شیب قابل توجهی. ولی نکته ای که هست تو کشورهای دیگه ممالک غربی به دلیل کنترل‌های بسیار مناسب‌تری که داشتن، تغییراتی که تو سبک زندگیشون ایجاد کردن، این آمار ثابت مونده و حتی در بعضی از اون کشورها دیگه رو به کاهش داره میره. پس اگه بخوایم در نظر بگیریم، لااقل تو کشور ما نارسایی مزمن کلیه بیماری بسیار شایعی هست و این هر هزار نفر یک نفر اون نوک قله هستش. در واقع اون کسایی هستن که انقدر بیماریشون پیشرفته شده که نیازمند دیگه بدون دیالیز یا بدون درمان جایگزینی کلیه دیگه زنده نخواهند موند.
بله.
حالا در باب علائمشون مفصل خدمتون باید توضیح بدم که این بیماری تقریبا بدون علامت به جز در مراحل انتهایی و ما نوک قله رو داریم میبینیم که هزار نفر یک نفر، پیشبینی که میشه هولوهوش از هر 8 نفر یک نفر درجاتی از نارسایی مزمن کلیه رو داره، یعنی چیزی هولوهوش 15 تا 15 درصد جامعه ایرانی طبق مطالعاتی که انجام شده درجاتی از نارسایی مزمن کلیه رو داشتم. بازم تاکید میکنم این به معنی ایجاد نگرانی نیست، به منظور افزایش آگاهی جامعه است از این بیماری، از ماهیتش،
بله،
تأثیری که این بیماری بر تأثیری که نارسایی کلیه بر سایر قسمت‌های بدن میذاره و اینکه ما چطور میتونیم به این بیماران کمک بکنیم که طول عمر بیشتری داشته باشن و به مراحل انتهای نارسایی مزمن کلیه کارشون نرسه.
بله واقعا دکتر صاحب، آمار و ارقام تکان دهنده و نگران کننده است، به خصوص که اکثرا و معمولا بدون علامت است، مگر در مراحل آخری و شدید مریضی که یعنی وقت علامت دار میشه و یک مشکل عملا برای ما ایجاد میکنه، اون زمانی است که دیگه تقریبا دیر شده. و بدون شک با توجه به همه عواملی که شما ذکر کردین، بی تحرکی، دیابت، مخصوصا فشار خون بالا یا هایپرتنشن، اینمی آمار و ارقام 100% در منطقه ما، در کشور ما افغانستان و همینطور منطقه پاکستان، تاجیکستان، در اینجاها هم میتونه واقعا بالا باشه و قابل توجه. و اگه پیگیری و غیربالگری یا بیماریابی صورت نگیره، بدون شک زمینه‌های خطر و علائم اولیه مریضی قابل کشف هستند که ضرورت آگاهی دادن به مردم و معلومات داشتن در این رابطه را قابل درک می سازه. خب دکتر صاحب، شما اشاره کردین که در کشورهای توسعه یافته این آمار و ارقام یا ثابت مانده یا کمتر شده. چی کار کردن؟ اشاره به تغییر سبک زندگی و روش زندگی کردین. اینا چی کار کردن؟ چه اقدامات و روش هایی را در پیش گرفتن که در این قسمت موفق بودن؟ تا خب ما هم در زندگی این مسائل انجام بتیم و مراعات کنیم.
خب بحث کنترل دیابت هست، تغییری که در سبک زندگی و کاهش و شروع اینکه جلوی شیب افزایش دیابت قندی رو گرفتن که این جوامع، یکی این مسئله هست.
بله.
یکی کنترل فشار خون هست، اندازه‌گیری و کنترل منظم فشار خون و درمان‌های دارویی برای فشار خون در صورتی که لازم باشه، تغییری که تو سبک زندگی ایجاد کردن توی اون کشورها، اینکه مثلا رژیم رو بسن، چیزهای اهمیت نمک رو تو رژیم غذایی مشخص کردن و همچنین غربالگری زودرس و درمان به موقع که به مراحل انتهای بیماری مزمن کلیه کار جمعیت کشیده نشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. راه های ارتباطی ما، ضربان از رادیو دری.
از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه ساز بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت‌ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستن، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستند. شاید بین تمام الکترولیت‌ها اینها از همه مهم‌تر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه، در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده که ما در خوراک استفاده میکنیم، مثل بیکربنات سدیمی که توی فراورده های قله‌ای استفاده میشه، فراورده های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسرو های گوشت استفاده میشه، همه اینها ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حد اکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصافه. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه آب رو به فضای میان بافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم، خیلی از دلایلی هم که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشاسته هست، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستند و مجموع اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسموزی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. برای اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم، مثلا سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر، کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستن به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم میزنن و همین میتونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم، مثل پتاسیم و منیزیم به خصوص، بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی ها و سلفی ها و میوه ها هستن. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشت که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سلفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی، حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سلفی و میوه تازه استفاده می‌کنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سلفی رو کمتر مصرف می‌کنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
تشکر و سپاس شنوندگان عزیز از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع‌نوری، فوق تخصص امراض کلیه ها یا گرده ها یا نفرولوژیست، در ارتباط با بیماری نارسایی یا از کار افتادگی مزمن کلیه ها و گرده ها گفتند که برعکسی که شاید فکر نشوه یک بیماری شایع هست. مثلا در ایران گفتند که ما 80,000 بیمار با نارسایی مزمن کلیه و دیالیزی داریم، یعنی از هر 1,000 نفر یک نفر این مشکل داره. و گفتند که به دلیل بی‌تحرکی، بیماری های مثل بیماری دیابت یا شکر خون، تغییر در عادات غذایی، رژیم های پر نمک که غذای شور میخورن، افزایش بیماری فشار خون بالا یا هایپرتنشن، این چیزها باعث شده که این مریضی کلیه ها و گرده ها روز به روز در جوامع زیادتر شود. اینال اینمی فاکتور